آمریکایی‌ها نمی‌ذاشتند، برخی سیاستمداران نمی‌ذاشتند. بالاخره همین حزب قوت لبنانی هم دست داشت در این ممانعت. چه کسی این خطر را دفع کرد؟ از این مسیحی‌ها در بعلبک هرمل و بقا، حزب قوت یا حزب الله؟ این یک تیتر، این یک موضوع. دیگه نیاز نیست وارد جزئیات بشید. شما دیدید آقا، لمسش کردید. بهترین جوانان و برادران ما در اون منطقه شهید شدن. جوانان بقا جنوب، جوانان جبیل و شمال زاهیه و بیروت و جبل لبنان. ببینید سلسله حوادث را، حالا اسامی شهدا رو خیلی عدد شمار زیادی از بهترین و زیباترین جوانان ما رفتن در اون مبارزه. همونها شهاد کردن، شهادت تلاش کردن، جهاد کردن و به شهادت رسیدن. از همه ساکنان مسیحی و مسلمان دفاع کردن. یک کم دیگه برگردیم به گذشته که ما هنوز شاهدان آن هستیم. سال 2000 و قبل از 2000 کسی به ما نگوید که حالا ببینید نه خیر، منت سر مسیحی ها بخوایم بذاریم، نه خیر، این دین ماست، اخلاق ماست، رفتار ماست، ادبیات ماست، ولی باید وقایع رو بگیم یا نگیم؟ برخی ها اجازه ندهیم فروفکنی کنن. خب وقتی اسرائیلی ها عقب نشینی کردند از خط ساحل و شرق صیدا شروع کردن عقب نشینی، ما همه میدانیم چه اتفاقی افتاد. وقتی اسرائیلی ها داشتن از جزین عقب نشینی میکردند، و حالا من میدونم که حالا فضای کشور بالاخره جریان ملی آزاد، حالا برادران ما، همپیمانان ما و جنبش عمل، حالا یه مقدار تنشی بوده و هست، اما حقایق باید گفته بشه، حقایق تاریخی. همون روز سال 2000 مقاومت چه کار کرد که هنوز و هست و قبلا هم بود، عمل هم با ما بود، میتونست در جزین برود و ما اونجا روستاهای شیعی هستن و همسایه ما هستن. ما نرفتیم اونجا، وارد نشدیم. همون روز ما توافق کردیم با آقای نبیه بری و بین رهبران حزب الله و عمل، گفتیم ممنوع است یک مسلح، یک فرد از حزب الله و عمل در جزین وارد بشود، در این بخش جزین وارد بشود. بیشتر از این بگوییم یک حتی شهروند هم وارد نشود، یا اینکه یک پرچم حزب الله یا عمل اونجا برافراشته بشود، به خاطر اینکه مسیحیان جزین بمانند و احترام گذاشته بشود به احساسات اینها. این حقیقت بود یا نبود؟ شد یا نشد؟ ارتش بعدن آمد، ما هم همون موقع گفتیم به ارتش که آقا بیایید، اگر کسی آمد، اگر پرچم ما را حتی به دست داشت یا مسلح بود، دستگیرش کنید. این موضع مشترک ما و عمل بود. خب هر جایی که حزب قوات لبنانی بود، اونجا یا جنگ داخلی میشد یا آواره میکرد مسیحی ها رو. برای جایی که ما بودیم یا حضور پیدا میکردیم در لبنان یا حد جنبش عمل بود، مسیحی ها میماندن حفظ کرامت و عزت اموالشون و هیچ کس با اینها هیچ در واقع توهینی نمیکرد. حتی مزدوران را هم ما پرونده‌هاشون رو دادیم به دستگاه قضایی و گفتن آقا چرا اینقدر ساده گرفتید؟ ما درست کار کردیم اون موقع. حالا سال 2000، پیروزی ما در سال 2000، 21 سال گذشته است. بله کار ما درست بوده اون موقع سال 2000، حتی اگر اشکال بگیرید. حالا سال 2000 خیلی از مزدوران در نوار مرزی، حالا هم مسیحی هم مسلمان بودند، مزدوران اسرائیلی و درخی از شهرهای مسلمان و مسیحی، حالا دستشون آغشته شد و ما رو شکنجه دادند، برادران و خواهران ما رو شکنجه دادند و تجاوز کردند. در 25 4 سال 2000 در نوار مرزی چه اتفاقی افتاد؟ شما که رفتید دیدید، حزب الله و عمل بود و حزب ملی سوریه و برخی گروه هایی که با مقاومت ارتباط داشتن، آیا کسی کشته شد؟ آیا کسی خونش آتیش زده شد؟ آیا به خانه تجاوز شد؟ آیا کلیسای خراب شد؟ ابدا هیچ کدوم از این حوادث. وقت اسرائیل ها رفتن فرار کردن، ما هیچ جنایتی انجام نشده، فقط ارتش لبنان را ما گفتیم خب آقا منطق کشور، منطق بالاخره باید بیاید و خودش وظیفه خودش رو انجام بده. حتی کسانی که ما رو کشتن، ما اونها رو نکشتیم، حتی در واقع دادگاه های میدانی تشکیل ندادیم. پس از پیروزی مقاومت، شما میدانید در فرانسه وقتی پیروز شد، 10,000 مزدور همونجا، مقاومت فرانسه وقتی پیروز شد، 10,000 مزدور فرانسوی را به جرم همکاری با آلمان نازی اعدام کرد. ما حتی یه جوجه هم نکشتیم از اونه که ما رو کشتن، نه محاکمه کردیم نه ترور کردیم. حزب الله و جنبش عمل، این حقایق هست یا نیست؟ خب کسانی که دشمنند و طرحش و ادبیاتش و ذهنیتش ریشه‌کن کردن مسیحی هاست. خب اگر واقعا ما به دنبال، خب این فرصتی بود برای ما. خب اینها ما راحت میگفتیم اینها مزدوران اسرائیلی هستن. ما هرگز اینگونه برخورد نکردیم و رفتار نکردیم، برعکس ما با حکمت، با انسانیت، با اخلاق، این اخلاق پیامبر ماست و دین ماست، نه دین ساختگی همپیمانان شماست، داعش و تکفیری ها و غربی ها و عبری ها. خب این یک بخش از اون روز تا حالا، از 2000 تا حالا. خب این جنوب لبنان، مردم جزین، شرق سیدا، روستاهای مسیحی، حسبیا، بنت جبیل، دارن زندگی میکنن با امن و امانت و سلامت و 21 سال با هم زندگی مسالمت آمیز دارن و هیچ کسی به کسی تجاوز نکرده و ظلم نکرده. بله حوادث فردی پیش میاد، همه جا پیش میاد، حتی قوات لبنانی کجا هستن؟ در همین برخی روستاهای مرجعیون و بنت جبیل و غیره. آیا ما به اینها نزدیک شدیم و گفتیم چون قوات لبنانی هستی و تاریخ شما سیاه هست، نمیخوام تاریخ سیاهشون رو باز کنم؟ ابدا ما به اینها نزدیک شدیم، اینها داره با هم زندگی میکنه. خب در بقا هم همچنین، در بلبک هرمل قوات لبنانی هستند، در بلبک، در رأس بلبک و غیره. آیا با اینها نزدیک شدیم؟ کاری کردیم؟ ده ها سال است داریم زندگی میکنیم کنار هم. وقایع تاریخی لذا اگر ببینید، ای مسیحی های لبنان، همه مسئول است. ببینید حالا چه حزب قوات لبنانی یا غیره، حالا فعلا صحبت ما با حزب قوات و رئیسشون هست. اگه میخواد برای شما دشمن تراشی کند، حزب الله حراسی کند، عمل حراسی کند، شیعه حراسی یا مسلمان حراسی، اینها خطرن هویت وجودی شما و غله. خب ببینید، میخوای جشنی برگزار کنی یا میخوای در مناطق مسیحی صحبت کنی، آماده باش باشن یا نمیدونم بخواهن میلیشیا تشکیل بدن، این یک ظلم علیه شماست و یک تجاوز است و یک فرافکنی است و یک مینگذاری بزرگ است در کشور لبنان. خب من در پایان این بخش، خب بریم سراغ بخش دیگر، میخوام به شما بگویم که بزرگترین تهدید برای وجود مسیحی ها در لبنان همین حزب قوات لبنان است و رئیس حزب قوات لبنان است. بزرگترین تهدید برای امنیت مسیحی ها همین حزب و رئیسش هست. بزرگترین تهدید برای شماست. اگر باز بله درجه دوم سوم هست، بله بذارید، اما این شماره یکه. بزرگترین تهدید برای شماست. تاریخ را، حالا تاریخ حالت معاصر را بخوانید، جنگ هایی که براه انداختند، البته توی جنگی هم پیروز نشد. نتایج این جنگ ها، مهاجرت اجباری مسیحی ها، خرابی کلیسه ها و خونه هاشون شد یا نشد، اما همش به خاطر چی؟ به خاطر خدمت طرحهای خارجی است و هنوزم هست. من نمیخوام صحبت تاریخی خیلی صحبت کنم، تاریخ حداقل معاصر، جنایت ها چه کار کردن در مورد با مسیحی ها، چی ها چه کسی را کشتن، ترور شدن، کشیش ها را تصفیه فیزیکی کردن و غیره و هیمنه و دیکتاتوری برخی ها شما بهتر میدانید، بالاخره خودتون از اوضاع خودتون آگاه ترید. همچنین بزرگترین تهدید، چرا؟ چون که رفت همپیمان شد با کی؟ با داعش و النصره و گفت که اینها اپوزیسیون هستن. خب سوال، خب اگر اینها پیروز میشدن اپوزیسیون در سوریه و کنترل میکردن در سوریه، خب مسیحای سوریه چی میشدن؟ یک جواب به من بدید، بزرگ و کوچکتون جواب بدید، من به شما جواب بدم. یک مسیحی باقی نمیموند در سوریه و یک کلیسایی باقی نمیموند و یک کشیشی باقی نمیموند و هیچ اسقفی باقی نمیموند، ابدا از این حرفا هیچ کدومشون نمیبود. خب اینجا اگر پیروز می شدن این در سوریه و در تپه های ارسال هم می اومدن، فقط خب دولت خلافت سیاهشون کجا بود؟ گفته بودن لبنان جزء نقشه خلافت این هاست. گفته بودن که بله اصلا که شما برای چی اصلا می خواهید از ما دفاع کنید؟ ما بله اینه حزب قوات لبنانی چقدر با اینها؟ خب از ما بپرسید تاریخ شما با داعش و نصره، شما داری چی کار میکنی؟ شما به هر حال صحبت زیاده. هم پیمانی القوات لبنانی با داعش و نصره تهدید بزرگ علیه مسیحیان سوریه و لبنان بود، بیشتر از این بگویم؟ هم پیمانانش در منطقه‌ای و در جهان و در بین المللی همین ها بودن که ساختن و پرداختن و پول دادند. از سال 2003 عملیات انتحاری در عراق تکفیری های وهابی انجام می دادن. همین سرویس های جاسوسی، سرویس های استخباراتی آل سعود که هم پیمان قوات لبنان، درسته، مسجد سنی، شیعه، حسینیه، کلیسا، همه رو هدف قرار دادن. ببینید مسیحی هایی که مهاجرت اجباری شدند از عراق، دیگه در عراق کجا مسیحی وجود دارد؟ شیعیان آنها را اجبار کردند، سنی ها، کرد ها، دولت عراق آنها را مجبور کرد، ارتش عراق این کار کرد، یا همین انتحاری های تکفیری تروریستی وهابی این کار کردند که اغلب اینها، اکثریت اینها شهروندان آل سعود هستند و سرویس جاسوسی آنها را مدیریت میکرد. این همپیمان قوات لبنانی است، این تهدید است برای سوریه، عراق و لبنان، خودش و همپیمانانش، چه منطقه‌ای و چه بین المللی. بخش دوم، موضوع دوم، حالا اجازه بدید برگردیم بخش اول. به این ذهنیت اینهاست، این ادبیات اینهاست و این طرح اینهاست و این هدف اینهاست و دارن شب و روز روش کار میکنن و کاری که پنجشنبه انجام شد خیلی وقت بود میخواستن روش انجام بدن و شاید بعدا هم انجام بدهن، لذا این مسئولیت همگان است که مقابله کنن. بخش دوم ما، حالا ادامه بخش اول، ای مسیحی ها خلاصه بگویم، در ما تهدید برای شما نیستیم، دشمن نیستیم، خطر نیستیم، برعکس ما یک عامل مثبتی هستیم برای شما. اگر واقعا هست و وجود دارد برای تهدید مسیحی ها در لبنان و امنیت مسیحی و سلامت مسیحی ها در لبنان و ماندن مسیحی ها در لبنان، همین حزب قوات لبنانی و حزب خودش هست. بخش دوم، ما برای هر فرصتی برای گفتگو، برای رایزنی، از ابتدا، حالا خب ما در ابتدا خیلی به ما ربطی نداشت اوضاع داخلی، با هر طرف مسیحی، هر گفتگوی ما همیشه استقبال میکردیم و نگاهمون مثبت بود و آغاز میکردیم. خب قبل از 2005 خب ما بله ارتباطاتی داشتیم با برخی از خانواده های معروف مسیحی. پس از یک برخی حوادث، خب ما همه می دانند در اون حوادث تلخ 23 تشرین چه کسانی خیانت به مسیحیان کرد، تیار جریان بزرگ مسیحی ها و بیشتر مسیحی ها در اون مشغول بودن، به اونها خیانت کرد، همین حزب قوات. خب پس از 2005 و تحولاتی که پیش آمد در 2006، یک تحول مهمی پیش آمد، اسمش در واقع گشایش ارتباط بین جریان ملی آزاد و حزب الله. و ما و من با آقای رئیس میشل اون دیدار کردم و به تفاهم رسیدیم در کلیسای مارون دیدار کردیم. حالا کار خدا بود یا توافق، به هر حال دست به دست هم داد که ما اونجا در کلیسا دیدار کنیم. مارون خیه که در ادبیات خودشون اونجا در شیش شبات دیدار کردیم، یک خط تماسی هم ایجاد کردیم، یک تفاهم نامه صورت دادیم. ما اون روز گفتیم که یک گشایشی پیش آمد با بزرگترین جریان مسیحی در لبنان و این حقیقت است، جریانی که بزرگترین نمایندگان مسیحی و نمایندگان مسیحی دارد. حالا خب خیلی هم البته بعدا خب حتی علیه ما هم بیشتر از این، حالا ما در همپیمانان چهار جانبه ما خیلی ارتباطی با این جریان نداشتیم، شاید در ابتدا خیلی هم موافق نبودیم و ما نمیخواستیم که فتنه شیعه سنی صورت بگیرد، ولی قوات لبنانی به دنبال فتنه بین سنی و شیعه بودن. خب در این جریان مسیحی بزرگ ما یک گشایش ارتباطی پیش آمد و یک تفاهماتی صورت گرفت و ما در حقیقت رعایت میکردیم و حقوق مسیحی ها رو در واقع رعایت میکردیم و این آغاز راه بود و بر اساس همون تفاهمات چیزایی که اتفاق افتاد، اولین کسی که جلوی این تفاهم را گرفت و از پشت خنجر زد و سیاه نمایی کرد همین حزب قوات لبنانی و رئیسش بود. از 6 شباط 2006 تا حالا قبل از که بیایم به این استودیو و هی حمله می کردن به این همپیمانی جریان آزاد ملی و حزب الله صراحتن. چرا؟ چون نمیتونه دیگران را قبول کند، اصلا نمیتونه گفتگو کند با دیگران، اصلا نمیخواهد مسلمانان و مسیحیان با هم گشایش ارتباطی داشته باشن، یا مسلمانان و مسیحیان ارتباط داشته باشن، یا با هم مسالمت‌آمیز زندگی کنند، یا خط تماس بین اینها برقرار باشد. و باز یادآوری میکند این هی میخواهد فقط به دنبال اون تفاهم ما با جریان آزاد ملی، بالاخره تمام حوادث تلخ را پاک میکرد. و آقای میشل آن گفته بود در واقع صلح داخلی آغاز شد. بعد تا امروز، از اون روز تا حالا هر کاری میخواست بکند حزب قوات لبنانی برای این تفاهم، این که این تفاهم نامه در واقع شکست بخورد، کار کردن، ولی به نتیجه نرسیدن. هیچ مشکلی نبود، استفاده نکرد. حتی اصلا مشکلاتی بود که قبل از اصلا تأسیس جریان ملی آزادی حزب الله یا جنبش عمل مشکلاتی بوده، یک مینهایی بوده، مثلا مشکلات املاک در منطقه غربی و غیره. هر کاری میخواست بکنه، هر پرونده‌ای خودش و اعوانش که به خاطر که حساسیت‌ها رو برانگیزد و دشمنی‌ها رو شعله ور کند بین شیعیان و مسلمانان، مخصوصا با مسیحی‌ها، انجام دادن از 2006 تا حالا. خب ببینید رفتار ما در مقابل او چی بود. وقتی که تفاهم معراب پیش آمد، ما صحبت کردیم علیه اون همپیمانی اونها؟ خیر، ابدا. بلکه ما استقبال کردیم، مثبت دیدیم، مثبت اندیشی کردیم، گفتیم بله، بین همه اطیاف و جریان‌های لبنان، هر تفاهم نامی، هر همپیمانی، هر آرامشی، هر اطمینان بخشی صورت بگیرد، بازتابش به کل کشور است. ما یک کلمه هم اون موقع صحبت نکردیم و هیچ تلاشی برای ناکام گذاشتن اون تفاهم‌نامه معراب نکردیم. اصلا ما وارد نشدیم. واقعا ما در لبنان به دنبال در واقع آرامش داخلی و امنیت داخلی هستیم و مردم با هم مسالمت‌آمیز زندگی کنند. خب به هر حال، خب من کجا؟ نه فقط حزب الله تهدید نیست، بلکه عامل مثبتی است برای مسیحی ها. حالا باید صحبت کنیم. خب وقت زیاد صحبت شد، حالا صحبت ها مونده. دو تا شاهد دیگر نقل کنم. اول اینکه چیزی که گفته بودن که برخی رهبران مسیحی گفته بودن که آقای اون یا آقای جبران باسیل یا غیره گفته بودن که مثلا خود دولت باید ضامن امنیت باشه. بله، دولت لبنان ضامن مسیحی ها و مسلمانان هست، کل لبنانی ها هست. بله، او ضامن است در اقتصاد، در سیاست، در اصلا ضامن همه اینها دولت لبنان است. بله، خب حضور مسیحای قوی و حقیقی و در حجم خودشون باشند. بله، خب مطلوب چیست؟ باید بله سهم‌خواهی ها باشد، باقی بمانند. همه میخواهند، مسلمانان و مسیحیان، نه فقط ما شیعه ها، همه میخواهند. حالا همه بدانند در لبنان، برای معلوماتشون بدانند، وقتی که بعدن بعد از اینکه بحث سگانه مطرح شد که گفتن که شیعه ها میخواهند سگانه، سهم سگانه میخواهند، من توضیح دادم ابدا همچین چیزی نیست. نه حزب الله، نه جنبش عمل، نه مجلس اعلای شیعیان لبنان، و نه هیچ رهبر شیعی و نه یک شخصیت شیعی اصلا در مورد سهم سگانه و سجانبه نخواه. این یک فکری بود مطرح کرد فرانسوی ها در زمان آقای جاک شیراک، مطرح شد علیه ایرانی ها، مطرح شد و مسئولان ایرانی از ما سوال کردن و ما هم ارتباط برقرار کردیم با آقای نبیه بری، گفتیم یک جواب مشترک بدهیم و گفتیم این سهم سگانه درست نیست، ما نخواستیم، ما مخالفت کردیم. ما گفتیم سهم خواهی های سگانه، بله، خب به نفع شیعه ها بود، حتی به نفع سنی ها هم بود، اما مصلحت لبنان، منفعت لبنان، سهم خواهی در واقع سگانه نبود. منتی هم نگذاشتیم و نمیگذاریم که من و نگفتیم آقا به ما آمدن مطرح کردن یا مثلا مسیحی ها ما قبول نکردن. نه خیر، ما همچه حرفی هم نزدیم. بعدن دیگران این را مطرح کردن و ما را متهم کردن. این یک شاهد. شاهد دوم، مهمترین چیز در یک حیات سیاسی کشور قانون انتخابات است. خب قانون انتخابات میتواند نمایندگان را انتخاب کند و مجلس پارلمانی تشکیل بشود و اون مجلس میتواند رئیس جمهور را انتخاب کند، نخست وزیر را نامزد کند و رأی اعتماد بدهد و و الی آخر. لذا که ورودی حیات زندگانی سیاسی یک کشور و برای نمایندگان سیاسی در لبنان و مؤسسات دولت همین قانون انتخابات است. خب معمولا خب قوانینی بود، قانون های انتخابات بود. خب ما مسلمانان قانون شش به نفع ما نبود، به خاطر مسیحی ها گفتیم آقا به خاطر مسیحی ها ما چشم پوشی کردیم، ما به دنبال منافع بزرگتری بودیم و به ما گفتن شما خیانت کردیم. ما گفتیم نه خیر، ما به دنبال منافع بزرگتر نه منافع شخصی و حزبی بودیم. بلذا قانون 60 یا قانون 60 را ما چشم پوشی کردیم. بعدا قانون گفته بودن که بله بهتر بود اما سهمخواهی بزرگ کافی نبوده. گفتن قانون ارتودکس باشد، هر مذهبی باز با اینکه نگرانی های بود، خطراتی داشت، باز هم قبول کردیم با این قانون ارتودکس. آقای نبیه بری هم قبول کرد، گفت که چون کسانی که این قانون ارتودکس را از بین برد و بعدن مواضع را تغییر داد همین حزب قوت لبنانی است. ما برعکس، ما تغییر کردیم، حتی اصلا بازارگرمی هم میکردیم، حمایت میکردیم. چرا که همپیمان مسیحی ما، چون گفت اگر میخواهید کمک کنید به ما که ما مسیحی ها کامل باشیم، همین قانون ارتودکس میتواند حجم اندازه ما را رعایت کند. خب ما نمیخواهیم منت بگذاریم، آقا ما کاری نکردیم. این قانون انتخابات در سال 2018 قانونی که پیش رفت بر اساس آن انتخابات و بزرگترین نمایندگی مسیحی ها را به اجرا در آورد در کل تاریخ انتخابات مسیحی ها، امروز جریان ملی آزاد، قوات و غیره همه این قانون رو میخواهند. خب این قانون اگر حزب الله و عمل نبودن این پیش میرفت. خب خیلی از جریان ها اصلا در لبنان قبول نمیکرد. ما تلاش کردیم حد مسلمانان تا با این قانون پیش برود، قانون انتخاب. و امروز خب کسانی که مهاجرت کردن و رفتن میتونن انتخاب کنن و میتونن وارد این حقشون بشن. و ما با این، خب اگر مسیحی ها اینها رو خوشحال میکند ما حاضرین. ما آقا لذا فقط نه اینکه دشمن نیستیم، ما یک عامل مثبتی هستیم و مهم هستیم در آرامش لبنان. خب در مورد تشکیل حکومت ها و کابینه ها در همش معروفه، همه میدونن. انتخاب ریاست رئیس جمهورها، خب ما پایبند بودیم و وفاداری کردیم. حالا باز میگه نه آیه دارن منت منت نیست، این وظیفه ماست و نمیخواهیم. ما گفتیم این وفاداری است به هم پیمانان ما. لذا این موضوع انتخابات امادان، چون ایشون بالاخره حمایت مسیحی بیشتری داشت، ما هم حمایت کردیم و برخی از دوستان ما خب موازشون فرق داشت و میدانید هم چرا. حتی ما رو هم نگران میگفتن، آقا نگران باشید، حتی هشدار میدادن به ما. ولی خب حالا خودتون برید سوال کنید از خود همین رئیس جمهور میشیل آن یا از رئیس جریان ملی آزاد آقای جبران باستیل، آیا ما شرط گذاشتیم وقتی ایستادیم در کنارش، دو سال و نیم کنارش ایستادیم، از ما انتقاد میکنید؟ همین قوات از ما انتقاد میکنند. آیا ما شرط گذاشتیم برای رئیس جمهور محترم، شرط سیاسی یا اداری یا مؤسساتی یا غیره؟ مثلا ما اینقدر وزیر میخوایم، اینقدر کارمند میخوایم؟ ابدا، حتی یک شرط نذاشتیم. حتی بخیر گفتن آقا واقعا هیچ شرطی برای اینا نذاشتیم؟ گفتم بله هیچ شرطی نذاشتیم. ما گفتیم این هدف کل لبنان است، وفاداری به هم پیمانان و بالاخره باید اعتماد باشد و احترام متبادل باشد. این چیزی که اتفاق افتاد در انتخاب رئیس جمهور. ولی حزب قوات چیکار کرد وقتی ناامید شد و ترسید که وزیر سلیمان فرنجیه بشود رئیس جمهور؟ اومد معراب را، تفاهم معراب را انجام داد و حق خودش را خواست، سهمخواهی خواست. خب بله این گفته بود ما رئیس اون. آقا جون شما اونجا باز به دنبال منافع خودت بودی. خب حالا باز منصفانه تاریخی صحبت کنیم، متاسفانه حساسیت هایی هست در سالهای اخیر بین جریان ملی آزاد و و جریان المرده لبنان. خب من حالا حداقل من یک انسانی هستم که دوست دارم وفادار باشم، اخلاق مدار هستم. میخوام یادآوری کنم که وزیر سلیمان فرنجی از حزب المرده در مورد انتخابات ریاست جمهوری کنار ما ایستاد. ما گفته بودیم با میشیل آقای عماد آن انتخاب میکنیم و گفته بودیم که بله شما اگر نیایید ما هم نمیاییم و اگر خودش تنها میرفت و همپیمان خودش حتما آقای سلیمان فرنجی یا رئیس جمهور میشد اون موقع. این نباید فراموش بشه، یک موضع اخلاقی بزرگی است از سوی اینها و با ما هم در واقع همدلی کردن. حالا اونها چی کار کردن؟ خلاصه این صحبت ها، حالا این بحث ها، آقا ما عامل مثبتی هستیم. بیشتر بگویم پنجشنبه گذشته ای برادران مسیحی ما در لبنان، پنجشنبه قبل از پنجشنبه، بعد از پنجشنبه، هر روزی که اگر قوات لبنانی ما رو بکشد در خیابان و کشته های خودمون را خاک کردیم، مطمئن باشید که ما داریم از مسیحی ها هم دفاع میکنیم، چرا که میخواهیم فرصت جنگ داخلی را از بین ببریم که همین حزب قوات میخواهد مسیحی ها و در واقع در شهرهای اونها جنگ به راه بیفتد. حالا نمیدونم نکته سوم یا چهارم یاد هم رفت، ببخشید. حالا به هر حال من نصیحت میکنم به حزب قوات و رئیسش که کاملا رها بشوند و رها کنند موضوع جنگ داخلی را. و خب حالا یه مقدار شفافتر صحبت کنم، شاید اولین بار اینجوری صحبت میکنم. من نصیحت دارم به اینها و امیدوارم که مسیحی های لبنان هم به اینها نصیحت کنند، کشیش ها، اسقف ها، نخبگان مسیحی به اینها نصیحت کنند، به رئیس حزب قوات و حزب قوات نزن. ببینید هر کاری که بخواد جنگ داخلی پیش برود اینو از سرتون بیرون کنید. حالا در خدمت چه کسی؟ خودت، نمیدونم یک کشور منطقه‌ای، بین المللی. این از سرت بیرون کن آقا. چرا؟ چرا که داری اشتباه محاسبه میکنی؟ ببین من میخوام یک توصیف کنم برای مانع شدن از یک جنگ داخلی است و برای امنیت داخلی است و برای استقرار و صلح داخلی است. کسی اشتباه نکند. ببین برگردم به اون جلسه ای که خودش اونجا تحریک میکرد برخی از همپیمانان خودش، همپیمانان سابقش که بیایید، بله بیایید با حزب الله بجنگیم و یک رویارو بشویم. و من تأکید بالاخره من اگر تأکید به من نمیشد و یقین پیدا نمیکردم صحبت نمیشد. خب از زمان بشیر جمیل 25,000 نیرو دارد مثلا همین قوات لبنانی، یعنی اینکه آقا یک سازماندهی نظامی و میلیشیای سازماندهی شده دارد. و اینکه بله حزب الله ضعیف‌تر از سازمان آزاد بخش فلسطین اون موقع است و الان ضعیف است در منطقه و الان وقتش رسیده که ازش خلاص بشویم از این داستان. خب من بهش بگم آقا داری اشتباه میزنی عزیز من، حساب کتابت اشتباه است. مثل همه جنگ‌های قبلیت همیشه هم شکست خورده بیرون می اومدی. اولا در منطقه هیچ روزی نبوده از سال 1982 تا امروز حزب الله اینقدر قوی تر نبوده. حالا من میدونم که کشورها، منطقه، نقش منطقی ما میدونم، حجممون میدونم، من متواضع هستم، من کاری ندارم بقیه چگونه ما رو توصیف کنن. ما تأثیرگذار منطقی هستیم ولی اونها ما رو بیشتر از این رو حساب کتاباشون دارن. تو در حساب کتاب منطقی 100% در اشتباهی. خب در موضوع قوات لبنانی حزب شما قوی تر هستید یا از زمان بشیر جمیل یا نه من نمیدونم. موضوع سوم که آقا حزب الله ضعیف تر از سازمان آزاد بخش فلسطین، خیلی 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 در اشتباهی، بسیار در اشتباهی، حساب کتابت اشتباهه. اگر واقعا ستیز تو بر همین محاسبات باشه اشتباه میکنی. ببین یه چیزی بهت بگم، حزب قوات لبنان و رئیس حزب قوات بشنو، اگر واقعا میخوای آماده بشی برای یک جنگ داخلی، میخوای بر ما تحمیل کنی، ببین حساب کتاب درست از آب در بیاد. لذا اولا که ما من نمیخوام به شما بگویم هم پیمانان ما در جنبش عمل چقدر دارد یا حامیان ما یا نمیخوام بگم حزب الله چقدر دارن، مجبورم البته ولی نه مجبورم، هم پیمانان ما، حامیان ما، مؤیدان ما و محبان ما، دوستداران ما، هواداران ما، نمیخوام دانشجوها یا اصلا سندیکاها یا اتحادیه‌ها یا مؤسسات مدنی یا پیشگامان یا غیره، اصلا من اینها رو حساب نمی کنم. من فقط